به عنوان مردم این استان سرافراز کشورمون بشنویم.
بله همینطوره، واقعا به لطف خدا امروز سراسر ایران اسلامی برای یک رویداد بزرگ ملی خودشون را آماده کردن و مطمئنن مثل همه ادوار گذشته برگ زرینی را در تاریخ حرکت سیاسی اجتماعی خودشون ثبت خواهند کرد. به طبع مردم ولایت مدار استان چهارمحال و بختیاری هم که مجموعی از مردمان با صفا و اقوام مختلف و گویش‌های مختلف هستند خودشون را آماده کردند تا در این انتخابات مثل همه دوره‌های گذشته که حضورشون در پای صندوق‌های رأی حتی از میانگین حد نصاب مشارکت ملی هم بالاتر بوده، این دوره هم برگ زرین دیگری را در افتخارات خودشون ثبت کنند.
انشاءالله حتما همینطوره. در حوزه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم همه چیز مهیا هست آنطور که شما خبر گرفتین؟
بله الان جناب هاشمی به لطف خدا یک شور و نشاط بسیار خوبی در مجموعه شهرها و روستاها برای رقابت بین کاندیداهای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد شده، به گونه‌ای که بنده در نظارتی که در شهرها و روستاهای مختلف شهرستانهای مختلف استان با توجه به مسئولیتی که داشتم از نزدیک شاهد شور و نشاط مردم برای حضور در ستادهای انتخاباتی و همچنین برنامه‌های بسیار بسیار متنوعی که کاندیداهای محترم تلاش کردند تا دیدگاه‌های خودشون را در قالب برنامه‌های مختلف از جمله این هفته که بالاخره هفته کرامت و جشن و سرور ملت ایران هست،
بله،
در قالب برنامه‌های مختلف اندیشه و نگاه خودشون را برای حل مسائل شهری و روستایی به مردم ارائه بدن و جشن‌های بسیار خوبی برگزار شد. شاید جناب هاشمی نکته جالبی که دیده می‌شد،
بله،
تفاوت مردم سالاری واقعی در جمهوری اسلامی با سایر کشورهای دنیاست. ما جنس مردم سالاریمون با فرهنگمون و با مکتبمون گره خورده، به گونه‌ای که مردم علاوه بر این که در جشن و در سرور برنامه‌های کرامت هفته کرامت حضور دارن، برای مسئولیت خطیر اجتماعی خودشون هم حضور دارن، پر جلسات پرسش و پاسخ و بسیار فضای خوب و با نشاطی را ما در استان چهارمحال و بختیاری حقیقتا شاهد هستیم.
درسته. آقای راستینه عزیز، آخرین سوالم رو میخوام ازتون بپرسم، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید که به نظر شما حضور مردم پای صندوق‌های رأی هم برای انتخابات ریاست جمهوری هم برای انتخابات شوراهای شهر با توجه به اهمیت این شوراها میتونه چقدر مثمر ثمر باشه؟
بله جناب هاشمی، شما مستحضرید هر ملتی برای آن که یک تغییر و تحول را رقم بزنه باید اراده خودش را در قالب رأی خودش در صندوق آرا نشان بده. لذا مهمترین نقطه‌ای که امروز باید بهش توجه بکنیم اینه که ما در یک شرایطی قرار داریم که برای یک تحول در کارآمدی مدیریتی داخل کشور و همچنین حضور مقتدرانه در عرصه بین‌المللی برای شکستن تحریم‌های ظالمانه به حضور بانشاد و حداکثری مردم نیاز داریم و مردم هم این اهمیت را به خوبی حتما متوجه هستند و ما مطمئنیم که مردم ما برای یک حرکت به سمت تحول و کارآمدی و انتخاب یک رئیس جمهور مقتدر برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی حتما مسئولیت اجتماعی خودشون را به خوبی ایفا خواهند کرد و ما 28 خرداد شاهد یک شکوه عظمت ملت ایران خواهیم بود.
ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر احمد راستینه، نمایندگی مردم خونگرم استان چهارمحال بختیاری در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات در این استان. انشاءالله در ساعتهایی که خدمت مردم هستیم از همین حالا تا ساعت 2 بامداد روز شنبه باز هم مزاحم شما میشیم و بیشتر از استان چهارمحال بختیاری میشنویم. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
قربان
شما، خدا نگهدار.
موفق باشید.
Yeah. جواب دست مردم است. رئیس جمهور و نخست وزیر با اون رعیتی که کشاورزی کار میکند و اون بازاری که در بازار کار میکند راجع به انتخابات یک جور هستن. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد و اون کشاورزی که در دور دست افتادگان این کشور است اون هم یه رأی دارد، رأیشون فرقی با هم ندارد و همه هم مسئول هستن.
اما میخواییم بریم سراغ پیامک های شما و پیام های شما، پیامک هایی که به 30,035 فرستادید و پیام هایی که روی برنامه کاربردی ایران صدا برای ما ارسال کردید. مهدی عزیز چه خبر؟
مخلصی مهد حسین عزیز، یه تشکر خود و قوت به شما. یه پیامی داشتیم که مربوط میشه، ارتباط پیدا میکنه به صحبتی که شهاب داشت و خبر که خونده بود، مربوط به مرد میدان. سرکار خانم نازنین زهرا معیدی از جیرفت گفتن که مرد میدان به وظیفه خود عمل کرد، حالا نوبت ماست مردم میدان باشیم.
به به، خیلی کاملا درسته و یه بار دیگه هم میگیم که خیلی ها در فضای مجازی به هشتگ مردم میدان مطالب مختلفی رو نوشتن، یکیش همینی بودش که حالا در پیام هامون هم شنیدیم. دیگه چه خبر؟
بله، من فقط کوچولوی نکته رو بگم که سامان پیامکی 30,035 و برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برای ما پیام بذارید. سرکار خانم عاطفه مردانی از ساری گفتن من از رأی ندادن میترسم، از اینکه سرنوشت کشورم را به دست کسی بدهم که شاید توانایی اداره کشور را نداشته باشد، واقعا میترسم. این هم یک پیام بود از شهر ساری که سرکار خانم عاطفه مردانی از این که میترسن صحبت کردن که توانایی اداره کشور رو ممکنه کسی که ما بهش رأی میدیم نداشته باشه و باید دقت بکنیم.
البته باید یه چیزی رو هم در نظر داشته باشیم، شورای محترم نگهبان با توجه به تمامی بایدهایی که یک رئیس جمهور باید داشته باشه، صلاحیت 7 نفری که در ابتدا وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدن رو احراز کرد و حتما این افرادی که انتخاب میشن میتونن، هر کدوم از اونها که انتخاب بشن میتونن که کشور رو با بهترین حالت ممکن مدیریت بکنن.
بله،
پیام دیگه داریم؟
بله، یه پیام از برنامه کاربردی ایران صدا داریم که گفتن ما از سخت‌ترین دوران کشور یعنی تحریم‌های بی‌رحمانه و ظالمانه آمریکا عبور کردیم، حالا وقت همدلی و ساختن ایران رسیده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تو مهدی.
مخلصیم.
باز هم پیام های شما رو مهدی عزیزم خواهد خوند. لطفا برای ما به 30,035 پیام بفرستید یا اگر دوست داشتید برامون محبت کنید و به برنامه کاربردی ایران صدا تشریف ببرید و اونجا برامون پیام بفرستید. همراه ما باشید. آقای دکتر علی مرادزاده، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید کشور، سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم، سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مهمانان عزیزتون.
خیلی خوش اومدید به ایران سربلند. آقای دکتر مرادزاده عزیز، میخوام از مطالبه اهالی فرهنگ از دولت آینده لطفا بفرمایید. دولت آینده باید در حوزه فرهنگی چه کارهایی را انجام بده؟
بله، تشکر میکنم از تماس شما و برنامه خوبتون. ببینید، مطالبات فرهنگی شاید در بین عرصه های سیاست، اجتماع، اقتصاد و روابط بین الملل بیشترین مطالبه گری رو داره، چون در دولت های گذشته خب متاسفانه جدی گرفته نشده، حوزه فرهنگ مقفول مونده و اهتمام لازم به اون نشده.
بله.
یکی از نکات مهمی که الان مطرح هست بحث تحول هست که رهبر حکیم انقلاب هم به اون اشاره کردن. خب در ابعاد تحول به طور طبیعی تحول فرهنگی باید با جدیت خاص دنبال بشه و برای اون سیاست گذاری بشه، برنامه ریزی بشه و سرمایه گذاری صورت بگیره. منزلت فرهنگ در جامعه باید احیا بشه. منزلت فرهنگ هم در دستگاه‌های حاکمیتی و هم در افکار عمومی در گذشته خب به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته. بله. در دولت‌های گذشته هر جا کسری بودجه می آمده معمولاً از حوزه فرهنگ می زدن. این باید در این دولت، در دولت آینده انشاءالله مد نظر باشه که در این حوزه اهتمام داشته باشن. ذهنیت دولت مردان و مسئولان نسبت به فرهنگ باید اصلاح بشه. هر جا گفته میشه که میخوایم کار فرهنگی بکنیم، میگه خب برید کار فرهنگی بکنید، کار فرهنگی بودجه نمیخواد.
بله.
در عزل و نصب ها به نظرم به کارشناسان حوزه فرهنگ توجه بیشتری بشه. سبک زندگی مردم به شکل بیمهار داره تغییر پیدا میکنه و سبک های زندگی غیر اسلامی، غیر ایرانی داره رواج پیدا میکنه. امنیت فرهنگی و فرهنگ امنیت، خواهش میکنم مسئولان محترم به اون توجه داشته باشن. مسئله ای که از بعد از دوران طلایی دفاع مقدس همواره رهبر معظم انقلاب به اون توجه داشتن و هشدار دادن نسبت به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی. بله. جنگ نرم افزاری، جنگ شناختی، اینها باید به طور جد مورد نظر قرار بگیره، آموزش داده بشه، فرهنگ سازی بشه، رسانه ها کار بکنن. ببین به اسناد بالادستی فرهنگ پایه کشور باید توجه بیشتری بشه، مثل آرمان های انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون اساسی، سیاست های کلان کشور. برای این موارد لازم هست که کرسی های نظری پردازی در عرصه فرهنگ تشکیل بشه و مطابق خروجی این کرسی های نظریه پردازی عمل بشه. ببینید عزیزان، قانون مداری یکی از مسائل مهمی است که باید فرهنگ سازی بشه. ما مسئولان و دولت مردانمون باید بیش از مردم ملتزم به قانون باشد. قانونی که خود اونها تصویب کردن، خود اونها تدوین کردن، باید بهش ملتزم باشن.
بله.
مثل فرض کنید قانون برنامه 5 ساله، نمیدونم، و سیاست های کلانی که معمولا ابلاغ میشه. یه نکته مهمی که هست اینجا بحث مسئولیت شناسی، مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت کردن، این رو باید در حوزه فرهنگ ما فعال بکنیم که وقتی که نیاز کشور و نیاز جامعه میشه این احساس مسئولیت خود به خود مشهود باشه. الان بحث تشریفات، تجملات پدر کشور در آورده، واقعا اینا نیاز به اینا در فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ در پوشش، در فرهنگ در خوراک، فرهنگ در ساخت و ساز، فرهنگ در مراسمات، مهمانی ها، دید و بازدید ها، اینها خیلی باید جدی گرفته بشه. دولت آینده باید به فرهنگ سازمانی اهمیت بده. وقتی مردم میان به ادارات مراجعه میکنند، این تکریم ارباب رجوع رو باید ببینند، باید اهتمام مسئولان رو نسبت به این ملاحظات فرهنگی باید ببینن. این فرهنگ عمومی یه مقوله است که دولت براش سازوکار دیده، براش بودجه هم دیده، در استانداری ها هم جایگاه سازمانی خوبی داره.
بله.
اما جدی گرفته نمیشه. کمترین خروجی شاید در دولت در من مسئله فرهنگ عمومی بوده و به نظرم پیوست نگاری فرهنگی یکی از حلقه های مفقوده است که دولت ها بهش توجه نکرده. ما هر کاری، هر طرحی، هر ساخت و سازی داریم در کشور باید حتما پیوست فرهنگیش نوشته بشه. اول قبل از شروع طرحها باید پیوست فرهنگیشون تهیه بشه، به تصویب برسه و مطابق اون پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی ما برنامه های توسعه‌مون رو حتی پیش ببریم. ببینید عزیزان، ما ابعاد مختلف فرهنگ چندان در این سالها نه نظریه پردازی شده، نه سیاست گذاری شده، نه بهش توجه شده. برای مثال فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ تعامل، فرهنگ گفتگو، فرهنگ شهروندی، فرهنگ انتقاد و اعتراض، فرهنگ رقابت. شما نگاه بکنید رقابت بین احزاب و جریان‌های سیاسی، بین فعالان سیاسی، بین مطبوعات و رسانه‌ها، ببین رقابت چقدر از فرهنگ اسلامی ایرانی دور شده. فرهنگ تحزب، فرهنگ کار، فرهنگ بازار و معاملات، فرهنگ گردشگری، فرهنگ بومگردی، فرهنگ محیط زیست. واقعا هر جا آدم‌ها پا می‌گذارن محیط زیست نابود می‌کنن. خب اگر اینها مطابق یک فرهنگ استانداردی که ما در اسلام داریم و در ایران داریم عمل بکنن، این اتفاق نمیفته.
بله.
فرهنگ تولید، فرهنگ ورزش، حالا چه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، فرهنگ باید حالا باید اولویت اول باشه. ببینید در حوزه هنر دولت‌های مختلف میان معمولاً یه وعده‌هایی میدن، اما بالاخره وضعیت حوزه هنر همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره. نکته خیلی مهمی که من خواهش میکنم دولت مردان آینده بهش توجه بکنن مسئله آموزشه.
بله.
آموزش پرورش، آموزش عالی در بخش‌های دولتی خصوصی، آموزش‌ها از حیث کمی و کیفی باید ساماندهی بشن، باید هدفمند بشن و بین حوزه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و صنعتی الان ارتباط برقرار نیست.
درست.
یعنی اگر در حوزه صنعت، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرض کنید تجارت، واردات، صادرات، فرهنگ منزلت و جایگاه خوبی نداشته باشه، ما نمیتونیم خروجی مطلوبی بگیریم. شما اگر دقت بکنید به وارداتی که ما از کشورهای دیگر داریم، حتی در قالب فرض کنید که مثلا یک چیز پیش پا افتاده مثل یک آدامس، اون کسی که آدامس داره وارد میکنه فرهنگ خودش رو در قالب یک سری عکس و تصاویر و نوشته ها اینا به مخاطبش منتقل میکنه. آیا صادر کننده های ما هم این کارو میکنن؟ خب اینها باید توسط مسئولین جدی گرفته بشه. بعض صنایع فرهنگی، رسانه های فرهنگی، ابزارهای فرهنگی، اینها شأن و منزلت خودشون رو باید پیدا بکنن. دولت باید، اینها عوامل فرهنگساز هستن. شما به اسباب بازی ها نگاه بکنید ببین چه اوضاعی داره، به تصاویری که روی کیف بچه های مدرسه که روی لباسشون هست، اینها بالاخره اینها انتقال فرهنگ میکنن، اینها به صورت شاید غیر مستقیم بچه ها رو با یک سری بازی ها و انیمیشن ها و اینها دارن به نوعی تربیت میکنند. حالا اون چی که در حوزه فرهنگ میتونه در انتقال فرهنگی موفق باشه، بعض کتاب و کتابخوانی است. واقعا شما خودتو
آقای دکتر مرادی
کتاب راضی هستید؟
صداتون رو یه لحظه قطع شد، عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم، میگم که شما خودتون قضاوت بکنید آیا شما از وضعیت کتاب و سرانه کتابخوانی در کشور، سرانه کتاب راضی هستید واقعا؟ آیا جامعه الان به فرهنگ کتابخوانی ترغیب شده؟
منظورتون این هست که دولت آینده باید به حوزه کتاب و کتابخوانی و سرانه مطالعه در کشورمون افزایش بیشتری داشته باشه؟
بله بله.
بسیار
بله.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر علی مرادزاده عزیزم، امیدوارم که مردم یک بار دیگه با انتخاب درست خودشون در حوزه فرهنگی بتونن که موفقیت این حوزه رو هم رقم بزنن. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما، تشکر میکنم.
اصحاب امروز ستاد انتخابات روز بسیار پرکار و شلوغی رو داشت.
بعد از اینکه صلاحیت ها رسیدگی شد و اعلام شد، یک روز بعد
از چند اظهار نظر انتخاباتی تا چند نامزد جدید و ماجرای یک فیلم تبلیغاتی که انگار دوستر از اون
هست. طلب انتخابات ریاست جمهوری معتقده شورای نگهبان باید در بحث فساد ستیزی و مسائل مالی مو رو از ماست بکشن.
تعدادی از افراد مطرح و در واقع مطرح سیاسی و اجرایی امروز از صبح ثبت نام کردن، من اجازه میخوام که
همونطور که شما اشاره کردید امروز روز سوم ثبت نامه که خب الان به نیمه رسیده، به این ترتیب دو روز و نصفی از فرصت ثبت نام گذشته.
سرخط خبرها،
شهاب چه خبر جدید؟
به 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 جانم به این مردم، هر گوشه ایران عزیز رو که دست میذاریم میبینیم که شور و نشاط انتخاباتی حاکمه و مردم آماده حضور در میدان هستن تا انتخاب کنن گزینه مورد نظر خودشونو. اما سر بزنیم به گوشه و کنار ایران عزیزمون، 2789 شعبه اخذ رأی برای آذربایجان غربی تعیین شده. خبری که چند دقیقه پیش اومد روی رسانه‌ها، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری آذربایجان غربی گفت برای اخذ رأی در استان 2789 شعبه اخذ رأی تعیین شده که 1894 شعبه ثابت و 895 شعبه سیار است. اما بریم سر بزنیم به استان زیبای بوشهر. امام جمعه بوشهر گفتن که حضور در انتخابات لازم و واجب است. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفتن که حضور پرشور و میلیونی مردم در انتخابات سرنوشت ساز است، لازم است و واجب. به گزارش ایرنا، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری روز پنجشنبه در پیامی که در فضای مجازی منتشر کردن گفتن که بی تردید ولایت مداری و پیروی از هدایت‌های ولی امر مسلمین واجب شرعی، طریق رضایت الهی، ضامن رستگاری و سعادت دنیا و آخرت است. اما بریم سر بزنیم به اتفاقات مختلفی که داره رخ میده. یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه در انتخابات پیش رو، رعایت پروتکل‌های بهداشتی
است. بله،
خیلی مهمه. توصیه‌های مختلفی در رسانه‌های مختلف انجام شده. واقعیت اینه که با وجود ویروس کرونا نمیتوان زندگی رو تعطیل کرد و تنها بچسبیم به اتفاقاتی که داره میفته. یکی از راه‌هاش اینه که در سرنوشت کشورمون تاثیرگذار باشیم. شیوه های مختلف رعایت پروتکل های بهداشتی گفته شده در سایت ها و رسانه های مختلف، از طریق صدا و سیما داره بیان میشه و خبری هم که خوندیم در ابتدای برنامه نشون میداد که مسئولین برگزاری انتخابات هم شرایط ویژه‌ای رو اندیشیدن.
دقیقاً درست گفتی، توی رسانه های مختلف درباره رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی صحبت شده، نکات مختلفی رو گفتن. حتما در طول برنامه درباره رعایت این دستورالعمل‌ها هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم شهاب، بازم با تو خواهیم بود. 10:22 دقیقه است و شما رادیو گفتگو رو میشنوید و ایران سربلند رو. جناب آقای دکتر امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون.
بندن عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای شجاعان عزیز. توی 33 شهر قراره که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه، انتخابات شورای شهر و روستا، درسته؟
بله درست.
بعد مراحلش رو میفرمایید، مردم برای اینکه به صورت الکترونیکی رای بدن چیکار باید بکنن؟
عرض کنم خدمت شما که ما در این 33 شهر که 25 شهرش مرکز استان هست و شهر بزرگ،
بله،
مردم وقتی مراجعه میکنن برای اینکه رای بدن به نامزدهای مورد نظرشون در شورای نامی شهر روستا، به جای دریافت تعرفه کاغذی،
بله،
تعرفه الکترونیکی، یعنی یک کارت الکترونیکی دریافت میکنن.
خب
با این کارت الکترونیکی مراجعه میکنن به دستگاه های الکترونیکی اخذ رای.
بله.
کارتشون رو روی دستگاه میذارن، دستگاه فعال میشه با وارد کردن کد داوطلب که قبلا روی برگه‌ای نوشتن همراه خودشون دارن. یعنی
پس حتما باید کد داوطلب رو داشته باشن. اسم وجود نداره پس؟
اسم لازم نداره، اسم رو صفحه میاد وقتی کد میزنن.
متوجه.
حالا میتونن برای خودشون در کاغذ اسمم بنویسن که،
ولی توی سیستم کد اول اهمیت داره.
بله، کد درست یک صفحه کلید که فقط شماره داره روبروشون هست، شماره های داوطلب رو یک یکی میزنن پشت سر هم بدون اینکه هیچ کلید اضافه‌ای بخوان بزنن. بعد از اینکه شماره ها رو زدن، هر شماره که وارد دستگاه میشه تصویر نامزد مورد نظر به اضافه اسمش رو صفحه نمایشگر دستگاه نشون داده میشه.
بله.
به همین ترتیب وقتی که به انتهای لیست خودشون رسیدن که عددشتر میتونه براست تعداد کرسی باشه که در اون شهر امکان رأی دادن دارن، میتوانن در حقیقت یک کلیدی که سطح آن کلید سبز هست اون رو باید فشار بدن.
بله.
دستگاه هم راهنماییشون میکنه که روش نوشته اتمام رأی گیری، مجدد برای اطمینان بیشتر کلید سبز رو فشار میدن و در نهایت رأیی که دادن زیر یک محفظه شیشه پرینت میشه، بهشون نشون داده میشه و در صندوقی که ذیل دستگاه پلم شده به دستگاه در اون صندوق خواهد افتاد. اما ما این رأی کاغذی رو شمارش نمی کنیم، فقط از باب بکاپ و اگر احیانا کسی اعتراضی داشته باشه میتونه ملاحظه بکنه.
متوجه.
رأی هر فردی که داره به نامزد مورد نظرش رأی میده در حافظه دستگاه ذخیره میشه. در طول روز ما هیچ اطلاعی از نتیجه نداریم چون این صندوق الکترونیکی به هیچ شبکه‌ای متصل نیست و اصولا به لحاظ سیستمی این امکان وجود نداره که متصل بشه کسی به دستگاه. در انتهای روز حافظه دستگاه مثل زمانی که بقیه صندوق سنتی باز میشن، این هم کلمبش شکسته خواهد شد، حافظهش تخلیه خواهد شد و نتیجه آرا برای ما ارسال میشه برای عملیات تزیین.
یعنی توی هر حوزه این حافظه استخراج میشه بعد از پایان زمان رای گیری و همون برای شما فرستاده میشه. دیگه احتیاجی به شمارش نداره چون سیستم خودکار داره میشماره دیگه.
بله چون عملیات شمارش میشه مثلا در
زمانبر در انتخابات شوراها. بله
پر زحمت است مثلا در شهر بزرگ که چند هزار بعضن داوطلب وجود داره.
درسته.
اینطوری ما هم دقت رو خیلی بالا خواهیم برد، یعنی بدون نقص باید بود شما و هم سرعت رو به سرعت خیلی بالا خواهیم برد و عزیزانی که تو این شرایط کرونا حالا در شهر زحمت میکشن و حضور دارن مسئلهشون رو با حداقل میرسونیم.
بسیار عالی. ما فعلا که در انتخابات ریاست جمهوری انتخابات الکترونیکی نداریم آقای شجاع.
ما تعریفمون از انتخابات الکترونیکی فقط اخذ رأی الکترونیکی نیست. این چیزی که ما صحبت کردیم راجع به اخذ رأی الکترونیکی است. ما تمامی مراحل احراز هویت رأی دهنده، عملیات تجمیع، اعلام نتایج، ارسال صورت جلسه از محل شعبه، همه اینا الکترونیکی در سراسر کشور انجام میشه.
یعنی دیگه مثل قبلا نیستش که صندوق رأی بعد از اینکه در شعبه شمارش میشد، مثلا میگم در تهران به مراکز مختلفی مثل دبیرستان البرز و اینها میرفت دوباره اونجا جمع‌آوری میشد. شما الان در شعبه وقتی که این کارو میکنین همونجا به صورت سیستمی ارسال میشه.
بله به صورت الکترونیکی توسط دستگاه خاص منظوره‌ای که طراحی شده برای این کار و در شعبه وجود داره، نتیجه آلا از محل شعبه برای ما ارسال میشه و ما در مرکز داده وزارت کشور اینا رو تجمیع میکنیم آرا رو و نتیجه رو در حقیقت به فرماندار و بخشدار اون نشون میدیم که اونها هم بعد از اینکه با نظارت سیستم نظارت کنترل کردن، یعنی ما در مورد ریاست جمهوری اگر صحبت بکنیم انتخابات وقتی نتایج اومد نتایج رو یک نسخه هم شورای نگهبان دارن، این دو مجموعه با هم دیگه عمل تجمیع رو انجام میدن، اعدادشون وقتی در عمل تجمیع یکی در اومد و مشکلی نداشت چون وقت صورت جلسه میشه و قابل اعلام میشه. نداشت.
بسیار خوب. آقای دکتر شجاعان عزیز، مسئولان برگزاری انتخابات درباره اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری وعده ظهر روز شنبه رو دادن. با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در این 33 شهر که عموما مراکز استان‌ها هستن، میتونیم انتظار داشته باشیم که تا همون ظهر شنبه هم تکلیف حداقل شوراهای مرکز استان‌ها مشخص بشه دیگه؟
ببینید از لحاظ ما چون دستگاه الکترونیکی دارن این 33 شهر، واقعا حداکثر یک ساعت کار داره عملیات ارسال صورت جلسه از محل شعبه، یعنی اون هم کند عمل کنن و بخوان درکیشون هم امضا بکنن و ارسال بکنن، عملا این زمان رو میاره و عملا یک تجمیه به صورت الکترونیکی شد هست به خاطر میتونه عملا تجمیه انجام شد. من فکر مونم انشاءالله اگر مشکل پیشنهاد همون ظهر تایم خوبی بوده برای شوراهای اسلام شهر روسته در این سیاست شهر.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر شجاعان عزیز، رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور، خیلی ازتون ممنونم. میدونم زحمت بسیار زیادی کشیدید برای اینکه بالاخره این ماجرای رأی‌گیری الکترونیکی در کشورمون آغاز بشه، استارت بخوره و میدونم که در آینده نه چندان دور کلی اتفاق خوب میفته در این حوزه. سپاسگزارتون هم، خدا نگهدارتون باشه. قربون شما. 10:29 و حالا 29 ثانیه است و جناب آقای دکتر عبیر.
من یک ایرانی هستم و در انتخابات شرکت می کنم. من یک ایرانیم و رأی می دهم. هر یک رأی می تواند سرنوشت کشور و جامعه را تغییر دهد.